همیتون بخیر، شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 دقیقه به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت دیگر با مجموعی از خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما میشنویم که رئیس جمهور کرزی امروز گفت ارگان‌های امنیتی افغان از این پس نمیتوانند در جریان عملیات نظامی کمک خواهان کمک های هوایی نیروهای بین المللی شوند. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که امید مرزبان پیشکش میکند.
رئیس جمهور افغانستان امروز گفت ارگان‌های امنیتی این کشور از این پس نمی‌توانند در هنگام عملیات نظامی خواهان کمک هوایی نیروهای بین‌المللی شوند. عملیات نجات و پاککاری گسترده در کوههای اورال در سوریه در روسیه جریان دارند و انتظار می‌رود وزرای مالیه بریتانیا، فرانسه و آلمان از رهبران دیگر کشورها بخواهند تا از پیشنهاد مالی جدید این سه کشور حمایت کنند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان امروز گفت ارگان‌های امنیتی این کشور از این پس نمی‌توانند در هنگام عملیات نظامی خواهان کمک هوایی نیروهای بین‌المللی شوند. حامد کرزی امروز در جریان دیدار از آکادمی ملی نظامی در کابل گفت که به زودی در این مورد فرمان را صادر خواهد کرد.
نن دجی زاید اعلان کوم او حکومت صادر هم ثبات
امروز از همین جا اعلام میکنم و فردا حکم هم در این ارتباط صادر می نمایم که هیچ قوات نظامی امنیتی افغانستان در هیچ نوع حالات بر خانه ها و قریه های ما تیارات خارجی را برای عملیات خواستن نمی تواند.
کرزی این سخن را در حال میگوید که هفته گذشته در نتیجه حمله هوایی نیروهای ناتو در ولایت کنر شماری از افراد ملکی کشته شدند. به گفته رئیس جمهور کرزی، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان گفته است که تیاره های ناتو به درخواست قوای افغان منطقه را در ولسوالی شیگل ولایت کنر بمباران کردند. کشته شدن افراد ملکی در نتیجه عملیات ناتو در افغانستان همواره میان حکومت کابل و همپیمان های بین المللی اش مشکل آفرین بوده است. وزیر خارجه افغانستان امروز گفت اجلاس سه جانبه میان افغانستان، هند و آمریکا در آینده نزدیک برگزار خواهد شد. دکتر زلمه رسول در کابل به خبرنگاران گفت در این نشست روی همکاری‌های امنیتی و اقتصادی میان سه کشور بحث می‌شود.
در روزهای آینده یک مجلس سه جانبه افغانستان، هند و آمریکا خواهد بود و اجندش اجندای همکاری‌های اقتصادی و امنیتی است که بود اقتصادی و بود امنیتی در او بحث می‌شود.
تا حال تاریخ دقیق برگزاری این اجلاس مشخص نشده است. افغانستان با هند سند همکاری‌های استراتژیک را امضا کرده و در نظر دارد تا همچون پیمان را با ایالات متحده آمریکا نیز امضا کند. در نتیجه انفجار امروز در ولایت جوزجان دو مأمور واکنش سریع اداره امنیت ملی افغانستان کشته شده و 4 تن آنها زخمی شدند. سید زمان الدین حسینی، آمر امنیت قماندانی امنیتی جوزجان، شمار تلفات این حادثه را که در شهر شبرغان رخ داده است تایید کرد. تا حال مسئولیت کارگزاری این بم کنار جاده را فرد یا گروه به دوش نگرفته است. جوزجان در گذشته یکی از آرام‌ترین ولایت‌های افغانستان بود، اما در این اواخر شاهد رویدادهای متعدد امنیتی بوده است. باشندگان ولایت میدانوردک امروز در تظاهرات شهرهای کابل قندهار را در منطقه ابراهیم خیل مسدود کردند. مظاهرچیان ادعا داشتند که یک باشنده این منطقه توسط نیروهای بین‌المللی کشته شده است. سخنگوی والی میدانوردک عطاالله خوگیانی ندای باشندگان محل را رد کرده گفت تحقیقات نشان می‌دهند که این شخص در نتیجه دشمنی‌های شخصی به قتل رسیده است. وی همچنان گفت که شاهراه کابل قندهار پس از دیدار والی با مظاهرچیان دوباره باز شده است. مقام های ولایت قندهار از ادامه تحقیقات در مورد حمله بر موترهای یک مؤسسه ماین‌پاکی در این ولایت خبر می‌دهند. عبدالغنی ولسوال ارغستان در صحبت با رادیو آزادی گفت افراد ناشناس امروز یک موتر مؤسسه ماین‌پاکی دافا را آتش زدند و موتر دیگر این مؤسسه را با خود بردند. پلیس میگوید قیود وضع شده در کشمیر تحت کنترل هند را که یک هفته پیش به خاطر اعدام سری یک جنگجوی کشمیری اعلام شده بود برطرف کرده است. پلیس همچنان امروز اعلام کرد که مقامات دستگاه‌های اینترنت موبایل و شبکه‌های تلویزیونی کیبلی را دوباره فعال ساختند. این شبکه‌ها به خاطر نگرانی‌ها از تظاهرات گسترده در اعتراض به اعدام این جنگجوی کشمیری غیر فعال شده بودند. محمد افضل گورو در 9 ماه فوریه در یک زندان دهلی جدید اعدام و در همانجا دفن شد. عملیات نجات و پاککاری گسترده در کوههای اورال در روسیه جریان دارد. در این منطقه پارچه بزرگ سنگ از فضا به زمین خورده است. وزارت حالات اضطرار روسیه میگوید در این عملیات حدود 20 هزار تن مشغول کارند. حدود 1200 نفر در این رویداد زخمی شدند. اکثریت زخمی شده ها در نتیجه شکستن شیشه های ساختمان ها زخم برداشتند. انتظار می رود وزیران مالیه بریتانیا، فرانسه و آلمان از رهبران دیگر کشورها بخواهند تا از پیشنهاد مالی جدید این سه کشور حمایت کنند. این سه کشور پیشنهاد کردند تا برای فشار آوردن بالای شرکت هایی که از پرداخت مالی خودداری می کنند مقررات جدید وضع شود. وزیران خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه در حاشیه اجلاس جی 20 یا 20 کشور صنعتی که امروز در مسکو به پایان می رسد گفتند زمان آن فرا رسیده است تا همه کشورها مشترکاً در این خصوص اقدام کنند.
France is strongly determined to fight against tax.
وزیر خارجه فرانسه امروز در مسکو گفت که فرانسه قویاً در مبارزه با تقلب و فرار از مالیه متحد است و ما برای جلوگیری از آن در داخل کشور اقدامات کرده ایم. این اقدام در حالی می شود که شماری از حکومت‌های روبرو با مشکلات اقتصادی راه‌هایی را برای به دست آوردن پول بیشتر جستجو می‌کنند. در نتیجه یک حمله انتحاری در نزدیکی شهر شمالی موصول عراق، یک افسر استخبارات اردو و سه محافظ امنیتیش کشته شدند. پلیس می‌گوید انتحار کننده واسکت بم‌گذاری شده خود را در بیرون خانه جنرال علی اونی امروز منفجر ساخت. اونی رئیس عمده‌ترین اکادمی استخباراتی عراق بود و رئیس فیلا یا فدراسیون جهانی کشتی. پس از حذف این ورزش از بازی‌های اصلی المپیک از موقفش استعفا کرد. رافائل مارتینیتی که اهل سوئیس است استعفای خود را در جریان جلسه کمیته اجرایی فدراسیون جهانی کشتی در تایلند اعلام کرد. او از سال 2002 تا حال در این موقف کار میکرد. کمیته جهانی المپیک روز سه‌شنبه کشتی را از فهرست بازی های اصلی المپیک سال 2020 حذف کرد.
با تشکر از امید مرزبان برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا این ساعت باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 6:37 دقیقه به وقت کابل شد و در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات برایتان خواهیم گفت. رئیس جمهور کرزی از نهادهای امنیتی افغانستان خواست تا هنگام اجرای عملیات نظامی از نیروهای بین المللی کمک هوایی نخواهند.
که در اشتیابی دیره در شرم خبرد چیز مرد ملی امنیت منصوبین به پخپل خاور کی پخپل کور کی دستلور کسان پا مقابل که در خارجان سه تحریه گواری.
اما شمار از آگاهان امور امنیتی اجرای عملیات هوایی توسط نیروهای خارجی در افغانستان را برای از بین بردن مخالفان بسیار مهم می‌دانند. اتریش پس از سال 2014 میلادی سالانه 6 میلیون یورو را با افغانستان به منظور آموزش نیروهای امنیتی این کشور کمک خواهد کرد. مسئولان محلی در ولایت بادغیس میگویند ادبای پاکستانی سرگرم آموزش طالبان در این ولایت هستند.
پاکستان به شکل فیزیکی حضور دارند فعلا در بعضی مناطق بادغیس.
در مورد وضعیت مهاجرین افغان در ایران هم گزارش را خواهید شنید. در تحولات جهان نامزد ریاست اداره استخبارات مرکزی آمریکا از ارائه توضیح بیشتر در مورد حملات طیاره های بی پیلوت حمایت کرده است. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. رئیس جمهور کرزی از نهادهای امنیتی افغانستان خواست تا هنگام اجرای عملیات نظامی از نیروهای بین المللی کمک هوایی نخواهند. آقای کرزی این موضوع را امروز در حضور مسئولان و محصلان اکادمی ملی نظامی در کابل ابراز کرد و گفت که وظیفه نیروهای امنیتی افغانستان حفاظت از مردم است، نه آزار و اذیت آنها. وی همچنان گفت که اردوی ملی افغانستان باید دوباره تشکیل شود و نباید مانند اقتدار حکومت مجاهدین شکار دسیسه کشورهای همسایه شده و از بین برود. سید فتح محمد بها در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور کرزی میگوید به زودی حکم را صادر میکند که به اساس آن جلو بمباران هوایی نیروهای خارجی در افغانستان گرفته خواهد شد. آقای کرزی که به روز شنبه با استادان و محصلان اکادمی ملی نظامی وزارت دفاع در کابل صحبت میکرد، عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی شیگل ولایت کنر را شرم‌آور خواند. با گفته آقای کرزی در این عملیات برای از بین بردن 4 طالب از طیاره‌های نیروهای خارجی کمک خواسته شده بود، اما در نتیجه 10 تن از باشنده های ملکی محل کشته شدند.
که در حقیقت بی در دیر افسوس خبرده
اگر این مسئله حقیقت داشته باشد، بسیار جای افسوس و شرم است که منصوبین امنیتی ما در خاک به خانه خود در برابر 4 نفر از خارجی ها تیاره می خواهند و آنان قریه های ما را بمبارد می کنند. امروز از همینجا اعلام می کنم و فردا حکم هم صادر می کنم که هیچ قوت نظامی در افغانستان در هیچ حالت در خانه و قریه خود ما تیاره های خارجی ها را برای اجرای عملیات خواستن نمی توانند.
این عملیات به روز چهارشنبه گذشته در ولسوالی شیگل ولایت کنر راندازی گردیده بود. رئیس جمهور افغانستان تاکید نمود که وظیفه نیروهای امنیتی حفاظت از مردم است، نه آزار و اذیت آنان. آقای کرزی همچنان میگوید که افغانستان پیش از حکومت مجاهدین یک اردوی بسیار قدرتمند داشت که با گفته وی در اثر دسیسه کشورهای همسایه از بین رفت. وی گفت که حالا هم این کشورها نمیخواهند افغانستان دارای یک اردوی مجهز باشد، اما افغانها باید برای داشتن یک اردوی نیرومند تلاش جدی نمایند. رئیس جمهور کرزی در این حال است تلاشی خانه ها و اخراج مردم از خانه هایشان در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا که چند پیش توسط نیروهای اردوی ملی صورت گرفته بود نیز یادآوری نمود.
در حقیقت دی
این حقیقت است که در وقت گرفتاری افراد مسنون از سوی قوت‌های خارجی یا داخلی این تخلفات صورت گرفته و افغانان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. بسیار جای افسوس، سرافگندگی و خجالت است که به دست خود ما که خود را مدافع حقوق این سرزمین می‌دانیم چنین تخلف صورت می‌گیرد.
با گفته رئیس جمهور کرزی، افغانها شرایط دشوار را سپری می کنند و از طالبان افغان خواست تا دیگر سلاحهایشان را بر زمین بگذارند. آقای کرزی کشورهای همسایه را متهم نمود که مانع پیشرفت افغانستان می گردند، اما از کدام کشور مشخص نام نبرد. وی گفت زمانی که در سال 2014 میلادی نیروهای بین المللی افغانستان را ترک می کنند، قوای امنیتی افغان توانایی حفاظت از کشورشان را دارند.
از اظهارات امروز رئیس جمهور کرزی در کابل شنیدین. در این میان شما را از آگاهان امور امنیتی، اجرای عملیات هوایی توسط نیروهای خارجی را در افغانستان برای از بین بردن مخالفان مصالح دولت بسیار مهم میدانند. با باور امین آگاهان، عملیات هایی که توسط نیروهای بین المللی در چند سال گذشته انجام شده 80% با اهداف تعیین شده مطابقت داشته است. باز هم سید فتح محمد بها در کابل در این مورد با جنرال عتیق الله امرخیل یکی از آگاهان امور امنیتی صحبت کرده و نخست از وی پرسید است که این درخواست آقای کرزی تا چه حد بجاست. این است پاسخ آقای امرخیل.
اگر به یک نظر دیده شود، نظر یک رئیس جمهور است، ولی اگر از نقطه نظر مسلکی دیده شود، امروز اهمیتی بسیار خاص از نقطه نظر مورال و از نقطه نظر ضربات سنگین اردو قوت‌های هوایی است. بدون قوت‌های هوایی هیچ نوع محاربه و هیچ نوع فعالیت محاربوی به موفقیت نمی‌رسد. یک چیز کاملا واضح است برای اینکه همه بدانند، ما یک سه وظیفه قوای هوایی را به شما میگم. یک وظیفه‌اش نظر به پلان قبلی هست که اردو پلان میکنه، یک قطعه پلان میکنه، یک جزتان پلان میکنه و قوای هوایی نظر به پلان اهدافش برداده میشه، اونا را ضربه میزن و از بین میبره. یک کس وظیفی دیگر قوای هوایی نظر به درخواست است. در زمانی که یک قوت با مقاومت مخالفین یا دشمن روبرو میشه یا در اوج یک هدف بسیار مستور میباشن، بنام درخواست میشه به قوای هوایی و وظیفه سومش وظیفه شکاره، بنام شکار هواییات میشه یا شکار آزادیات میشه که اونا اهداف خود در هر جایی که میبینن، البته از دشمن اونا ضربه میزنن. هدفی که به رزوات آده میشه باید بسیار دقیق باشه و خوب تعریف شده باشه، کوردیناتش بسیار دقیق باشه. کسانی که درخواست میکنن به قوای هوایی که هدف ضربه بزنه، اونا باید بسیار خوب موقعیت هدف بسیار خوب بفهمه.
خب قسمی که ما شما هم در جریان هستیم، افغانستان تا به حال از لحاظ قوای هوایی سر پای خود استاد نیست و در این بخش مشکلات داره و در سال گذشته عموما در این بخش از نیروهای خارجی کمک خواسته شده. به نظر شما تا به حال امی عملیات هایی که نیروهای هوایی انجام دادن، اینا چقدر مسئول بوده و چقدر بجا بوده که این مسائلی که شما اشاره کردین؟
ببینید، اشتباهات در هر صورت میشه، تجویز خطا در نظام رو خطا میگه این وجود نداشته باشه، ولی فعالیت هایی که قوت های هوایی خامنه‌ای تاوان انجام داده 80% خیلی موثر بوده و اهداف بسیار موثر از بین بردن. برعلاوه از اینکه اهداف بسیار موثر از بین بردن، با قوتهای خود بسیار کمک کردن که تلفات قوتهای زمینی کم شده. اونا اصلا از پای هوایی به این خاطر کار میگیرن که قوتهای زمینیشان تلفات نبینه، تلفات زیاد نشود. و امروز تخنیک محاربه‌ای با خاطر یعنی هست تخنیک محاربه‌ای که هوایی باشه که زمینی باشه که ما بتانیم از تلفات انسانی جلوگیری بکنیم. میگن که در عسکری اگر یک نفر تو تلفات کمیتی یک نفره نیست عزیز که تو یک موافقت بدست آوردی.
خب جنرال صاحب، حالا با توجه به می خواستر رئیس جمهور کرزی که نباید از حمایت هوایی نیروهای بین المللی کمک خواسته شود، به نظر شما چی رایل وجود داره که زمانی که نیاز می باشه به نیروهای هوایی از چی استفاده شود؟
جهاز دیگر رای نیست، کدام قوت دیگه وجود نداره که از استفاده شود. ما در زمینی خود اول خود تام نداریم، ما زرپوش نداریم، توپچی نداریم، راکت نداریم، بنان اینا از چی استفاده خواهد کردن؟ بدون از که تلفات بکن و به اصطلاح اولادای مردم کشته شد دیگر کدام رای دیگری وجود ندار، دیگر سرار خود ما نداریم.
جنرال عتیق الله امرخیل یکی از آگاهان امور امنیتی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رئیس جمهور کرزی امروز شدیداً از تقاضای نیروهای امنیتی برای حمایت هوایی نیروهای بین المللی انتقاد کرد، اما آقای امرخیل اجرای عملیات هوایی توسط نیروهای خارجی را در افغانستان برای از بین بردن مخالفین مسلح دولت بسیار مهم میداند.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اتریش پس از سال 2014 میلادی همساله 6 میلیون یورو را به منظور آموزش نیروهای افغان با حکومت افغانستان کمک میکند. وزیر خارجه اتریش این کمک جدید را امروز در نشسته مشترک با همتای افغانش در کابل اعلان کرد. وزیر خارجه افغانستان از این کمک جدید اتریش قدردانی کرده و گفت که این کشور تعهد 18 میلیون یورویی دیگر را نیز به حکومت افغانستان سپرده است. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر از کابل.
با گفته مقام‌های افغان، وزیر خارجه اتریش در جریان دیدارش از کابل در کنار وعده تعهد کمک‌های مالی روی پرسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی و مذاکرات صلح با مقام‌های افغان صحبت کرده است. دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان بر روز شنبه در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه اتریش گفت که این کشور تعهد کمک برای تجهیز نیروهای امنیتی افغان را کرده است. وی همچنان گفت که در کنار این تعهد، اتریش 18 میلیون یورو دیگر را جهت تطبیق پروژه‌های انکشافی با حکومت افغانستان کمک می‌کند.
اول روی مسائل دو جانبه صحبت داشتیم، رابطه دو جانبه دو کشور و همچنین در رابطه مسائل منطقه، در مسائل افغانستان در آینده، موضوع انتقال پروسه صلح و انتخابات آینده در افغانستان صحبت نمودیم. آقای وزیر در این صحبت ها به ادامه کمک های خود وعده کمک 18 میلیون یورو زیادتر به افغانستان کردن.
بر اساس معلومات مقام های افغان، اتریش یکی از کشورهایی است که طی سالهای گذشته حکومت افغانستان را در تطبیق پروژه های انکشافی همکاری مالی کرده است. وزیر خارجه این کشور در نشست خبری مشترک با همتای افغانش گفت که آنان به هدف تامین و صلح در افغانستان با کمک‌های مالیش ادامه می‌دهد. مایکل اسپن بلگر در ادامه حرفایش گفت:
استرالیا همچنان آماده است که افغانستان را در بخش بسیار مهم یعنی آموزش نیروهای پلیس پس از سال 2014 در هر سال 6 میلیون یورو برای داشتن پلیس در این کشور کمک نماید، زیرا نیروهای امنیتی برای تامین امنیت مردم نقش مهم را بازی می کنند.
وزیر خارجه اتریش روز گذشته وارد افغانستان شده و پس از ملاقات با مقام‌های افغان روز شنبه دوباره کابل را به قصد کشورش ترک می کند. اتریش عضو کشورهای ناتو است و این کشور در چوکات نیروهای بین المللی 3 سرباز در افغانستان دارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مسئولان محلی در ولایت بادغیس میگویند اتباعی پاکستانی سرگرم آموزش طالبان در این ولایت هستند. آنها میگویند پاکستانی ها در بعضی از مناطق ناامن بادغیس موجودیت فیزیکی دارند که این مسئله میتواند مشکلات بزرگ امنیتی را در بادغیس به وجود آورد. شاپور صابر از غرب افغانستان گزارش میدهد.
مقامات محلی در ولایت بادغیس از موجودیت طالبان مسلح در بعضی از مناطق این ولایت ابراز نگرانی میکنند. این تشویش ها در حال شدت یافته است که شرف‌الدین مجیدی سخنگوی والی بادغیس از موجودیت اتباع پاکستانی در صفوف طالبان در این ولایت سخن می زند. آقای مجیدی بر رادیو آزادی گفت جنگجویان پاکستانی در مناطق ناامن بادغیس سرگرم جابجایی ماین‌ها و دیگر اعمال تخریبکارانه برای رسیدن به مقاصدشان میباشند.
پاکستان را به شکل فیزیکی حضور دارند فعلا در بعضی مناطق بادغیس. گزارش دریافت کردند که پاکستان در یک مناطق اونا آموزش میدن، یک تعداد از طالب‌ها به خاطر انجام کارهای تخریبکارانه از قبیل ساخت و ساز ماین و دیگر تاکتیکایی که اینو برای از آموزش میدن چیزی که ثابت شده.
همچنان صفیه ایماق نماینده مردم بادغیس در ولسی جرگه افغانستان موجودیت جنگجویان پاکستانی در کنار طالبان مسلط در مناطق ناامن این ولایت را تایید کرده و این روند را خطرناک توصیف می کند.
گروه پاکستانی در این جگه 100% دخیلن در بادغیس، چرا که همی کسانی که به طالب پیوست اینا کسانی هستند که رفت آمد دارن در خود کویته و از طریق از اینا حمایه میشن.
خانم ایماق عمدترین چالش های امنیتی در این ولایت را نبود مدیریت درست و عدم هماهنگی میان نهادهای امنیتی خواند. او گفت در حال حاضر بیشترین مناطق این ولایت در کنترل افراد وابسته به گروه طالبان است و اگر مقامات مرکزی اقدامات اساسی را در این ولایت روی دست نگیرند، زمینه ورود طالبان در مرکز این ولایت نیز هموار خواهد شد.
رادیو آزادی ساعت 6:51 دقیقه شام با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حال قصه ای بشنویم در مورد وضعیت زندگی افغان های مهاجر در ایران پس از جنگ های سیده در افغانستان. میلیون ها تن از افغان ها به ایران مهاجرت کردند. آنها با مشکلات زیاد در آن کشور روبرو اند. مجله اکونومیست چاپ لندن حال و احوال مهاجران افغان را در ایران به تصویر کشیده است. بیشتر از مصطفی صدیقی بشنویم.
زلمه 12 ساله که لباس سرخ رنگ بر تن دارد مثل هزاران مهاجر غیر قانونی افغان از صبح تا شام سرگردان می گردد. او خریطه پلاستیکی می فروشد. زلمه می گوید اگر ایران نمی بود ما هم نمی بودیم. او می گوید دیگر به افغانستان بر نمی گردد. مجله اکونومیست چاپ لندن نوشته است که زلمه 3 سال پیش از خانوادهش در هرات جدا شد. او هیچگاه به مکتب نرفته است. زلمه از فروش خریطه های پلاستیکی روزانه 1.5 لک ریال به دست می آورد که چیز بیش از 4 دلار آمریکایی می شود. به نوشته اکونومیست 3 دهه جنگ در افغانستان ایران را به کشور مبدل ساخته که شمار زیادی از مهاجران عمدتاً از مناطق شهری در آن سرازیر شدند. بر اساس گزارش ها 1 میلیون مهاجر افغان به طور قانونی در ایران زندگی می کنند، اما 0.5 میلیون دیگر آنان در این کشور غیر قانونی هستند. اکونومیست نوشته است که وضعیت نابسامان اقتصادی در ایران و همچنان پالیسی های حکومت این کشور بسیاری از مهاجران افغان را مجبور ساخته تا به افغانستان بروند یا رهسپار ترکیه، یونان و دیگر کشورها شوند. یک مرد افغان که نامش را نگرفته و رادیو آزادی پیام گذاشته و گفته است که ارزش واحد پول ایران کاهش یافته و مزد را که به او در بدل کارش داده می شود مشکل را حل نمی کند. کار شود که به افغانستان برگردیم. آنجا کار کنیم. اینجا کار کردن به درد نمی خورد. او گفته است ارزش تومان پایین است. کار فایده ندارد. مجله اکونومیست نوشته است که در 10 سال گذشته 5.700.000 افغان به وطن برگشتند. به نوشته اکونومیست حکومت ایران ظرف 10 سال گذشته به مهاجران افغان اهمیت نداده. از دادن یک کار با عزت به آنان خودداری کرده و آنان را در مطبوعات به نامهای جنایتکار و قاچاقبر معرفی کرده است. بر اساس گزارش اطفال مهاجران غیر قانونی افغان در ایران اجازه درس خواندن و بهره‌مند شدن از خدمات صحی را ندارند. حمید یک مهاجر 43 ساله افغان که بیش از 10 سال است به طور قانونی در ایران زندگی می کند با مجله اکونومیست گفته است مقام های ایرانی با او رویه بد می کنند و افغان ها مثل ایرانی ها از امتیازات برخوردار نیستند. حمید گفته است پلیس ایران خانه های مهاجران افغان را تلاشی می کنند، ثروتشان را می دزدند و سپس از خاک ایران خارجشان می کنند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
مقامات ولایتی فرا می گویند که در آینده نزدیک برق از ایران به همین ولایت وارد خواهد شد. به گفته همین مقامات، پروژه انتقال برق در حدود یک سال دیگر تکمیل خواهد شد. احمد شاه فطرت از فراه گزارش می‌دهد.
در حالی که باشنده های فرای با کمبود شدید برق روبرو هستند، مقامات ولایتی میگویند که برق را از ایران به ولایت فرا وارد میکند. دکتر محمد اکرم خپلواک والی ولایت فرا میگوید که در این آخر با کشور ایران موافقتنامه ای را امضا نموده است که طبق آن برق از طریق بندر شیخ‌مناس فرای به این ولایت وارد خواهد شد. والی فرا میگوید در صورتی که قرارداد رسمی این پروژه صورت گیرد، تا یک سال آینده این پروژه عملی خواهد گردید.
خوشبختانه برای فرای اسلامی ایران اسلامی جمهوریت هم پروژه سفر کرده ایران اسلامی جمهوریت انرژی و
وزیری. خوشبختانه در سفر اخیر وزیر انرژی و آب کشور ایران تعهد شده است که حدود 100 مگاوات برق به ولایت فرا وارد خواهند نمود. فعلا روی قرارداد رسمی آن کار جریان دارد و بعد از عقد قرارداد در طول یک سال این پروژه تکمیل خواهد شد. در همین حال باشنده های فرا از کمبود برق در فرا شاکی هستند. به گفته آنها تنها از طرف شب برق دارند و آن هم هر کیلووات را به 40 افغانی می‌خرد. باشنده های فرا از دولت می‌خواهد تا وعده های خود را عملی نموده و از سی برق وارد نموده و همچنان روی بند بخش‌آباد کار نماید.
مور غمخور ندارید وجلات. هر والی کوماده برادر هر کماندان کوماده ما کار مینه آخر همه تا مونده و هیچ کار نشده. دیگه ما از مسئولین محترم خواهش مینه که می بند ما رو جور کنه. برق نداریم ما، بند نداریم ما.
دولت ایران به خاطر ایمار نکردن بند بخش‌آباد ایجاد پلان‌های سیاسی خود داره. نمی‌خوایم که بند با عوامل گوناگون ایمار بشن تا مردم صاحب یک لقمه نان شوند.
در حال حاضر اکثر از باشنده‌های فرای به برق یکی از نیازهای اساسی زندگی امروزی است دسترسی ندارند، در حالی که مردم ولایت همجوار این ولایت نیمروز و هرات به برق شبان روزی دسترسی دارند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
برای و حالا هم از جهان، این که نامزد ریاست اداره استخبارات مرکزی امریکا از رای توضیح بیشتر در مورد حملات تیاره های بی پیلوت حمایت کرده است. جان برنان افزوده که اگر به منافع امنیتی ملی ایالات متحده آسیب نرسد، می خواهد که شمار تلفات غیر نظامی ناشی از این گونه حملات برملا شوند. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر.
جان برنان، مردی که رئیس جمهور آمریکا او را برای رهبری CIA به ثنا معرفی کرده، وعده داده که برنامه‌های مبارزه با تروریسم آمریکا را واضح‌تر خواهد ساخت. با گزارش خبرگزاری رویترز، برنان گفته است که شمار تلفات ملکی ناشی از حملات تیاره‌های بی‌سرنشین باید علنی ساخته شود. بر اساس این گزارش، برنان اینها را در پاسخ به سوال‌های نوشته که دیروز جمعه نشر شد. در جریان مجلس استماعی کمیته استخبارات سنای آمریکا در هفته گذشته، برنان با سوال‌های سخت و جدی از سوی دموکرات‌ها و همچنان جمهوری‌خواهان روبرو شد. مثلا از برنان در مورد شیوه‌های شدید استنطاق پرسیده شد. سوال دیگر در مورد حملات تیاره‌های بی سرنشین در افغانستان، پاکستان، یمن و دیگر جایها بود. به گزارش رویترز، حکومت ایالات متحده آمریکا شمار تلفات ناشی از حملات تیاره‌های بی سرنشین را اعلام نکرده. بر اساس این گزارش، آمریکا صرفاً تلاش کرده تا شمار تلفات ملکی ناشی از این گونه حملات را اندک جلوه بدهد. اما در این گزارش رویترز آمده است که سازمان‌های دیگر که اطلاعات را در مورد این حملات گرد آورده‌اند، می‌گویند که در حملات تیاره‌های بی‌سرنشین صدها غیر نظامی کشته شدند. یک مقام سابق استخبارات آمریکا گفته است که دلیل تفاوت میان اطلاعاتی که حکومت آمریکا و سازمان‌های دیگر در مورد تلفات افراد ملکی ارائه کردند، ممکن این بوده باشد که کی فرد ملکی محسوب شده است. برنان نوشته است تا جایی که منافع امنیت ملی آمریکا در امان بماند، اطلاعات در مورد کشتار افراد ملکی در جریان حملات تیاره‌های بی پیلوت باید علنی ساخته شود. و همچنان نوشته است که موارد نادری که در آن غیر نظامیان کشته شده باشند بررسی خواهند شد و اگر مناسب دانسته شود یک مقدار پول به عنوان جبران خسارت پرداخته خواهد شد. به گزارش رویترز، تلفات ناشی از حملات تیاره‌های بی پیلوت خشم عمیق را در میان مردم در کشورهای مختلف به میان آورده و سبب تنش جدی در روابط میان ایالات متحده آمریکا و پاکستان و افغانستان شده است.
حالا هم پیام هایی که شما از طریق تلفن های اتصالاتتان بر رادیو آزادی فرستادین. مجید از ولایت بلخ، ولسوالی چمتال، قریه علیمزی با رادیو آزادی گفته که افتخار میکنیم که اردوی ما به تنهایی حملات خود را انجام میده. شمسالدین انیس از بادغیس نوشته کرده که در قریهشان برای اردوی ملی افغان یک پایگاه ساخته میشه و خوشبختانه برای 1500 نفر شغل ایجاد میشه. و فضلحق خیرخواه از ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان گفته که در ولسوالیشان مشکلات زیاد وجود داره و از جمله مهمترینش خرابی سرک ولسوالی تا مرکز ولایت بغلان است. تشکر از شنونده ها، تشکر از شما و نشرات رادیو آزادی در امیل آزاد به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. بعد از ساعت 7 شام به وقت کابل نشرات رادیو آشنای صدای امریکا رو روی همین امواج فراموش نکنین. ما پس از 12 ساعت دقیقاً با شما خواهیم بود. شب خوش، خدا نگهدار.